و فضای رسانه‌ای مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر هر کشوری اتفاق میفته. اما موضوع سواد چیه؟ سواد رو اگر بخوایم در یک جمله بخوایم بگیم، مجموعی از دانش و مهارته. خب حالا این رو بخوایم بگیم که سواد نیاز به چی داره؟ نیاز به آموزش داره. آیا واقعا آموزش داریم ما؟ دم از سواد رسانه میزنیم، برای خودمون بسیار بسیار نسخه میپیچیم و اینها، اما آنچه که واقعیت مشخص هست این هستش که نظام جمهوری اسلامی باید برای سواد رسانه‌ای یک ارگان و یک نهاد مشخص رو براش مشخص و تعیین بکنه و بر اساس اون سیاست‌گذاری صورت بگیره. در انواع و اقسام جلسات من حضور داشتم، تو تمام جلسات این شوراهای فضای مجازی و سیاست‌گذاری‌ها و اینها دعوت می‌شدیم، حضور داشتیم. اما اینقدر ما موازی‌کاری داریم می‌بینیم، اینقدر تعدد مراجع تصمیم‌گیری داریم می‌بینیم که هیچ کدوم اینها به نتیجه نمیرسه. مشخصا انجمن سواد رسانه ایران و انسان که فرمودید که انسان چی هست، ما ابریویشن یا حروف اختصاری انجمن سواد رسانه اینا رو که به هم وصل میکنی، اینها همش منجر به ایجاد یک کلمه، یک واژه میشه به نام انسان، که البته مراد تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران انجمن ما هم همین بود که ما به انسان برسیم، یعنی که اصلا ذات رسانه یعنی انسان. عرض من این هستش که پیشنهاد بسیار بسیار مشخصی دادیم، شاید 6 ماه 7 ماه گذشته بود که شخص خود من یک کمپین بین‌المللی رو راه اندازی کردیم برای سواد رسانه. این کمپین تقریبا 2.5 سال انجام شد و ما دست یاری به هر ارگان داخلی دراز کردیم، با بیمهری و با بیتوجهی روبرو شدیم. چی میخواستیم بگیم؟ ما تو این کمپینی که برگزار کردیم این هستش که این نکته خدمتون الان بگم، انجمن سواد رسانه ایران انسان الان فکرم 4 سالی هست که الان ما عضو رسمی سازمان یونسکو هستیم، MIL یونسکو، Media Information Literacy، ما عضو این سازمان هستیم. ما حتی میخوام این رو خدمتتون بگم، این سازمان به این گندگی که MIL هست و وابسته به سازمان یونسکو هست سال هاست، یعنی الان از اون موقعی که من و انجمن ما به عضویت این سازمان در اومده، تقریبا میتونم بهتون بگم که سالی 4-5 تا وبینار دارم برگزار میکنم به خاطر اینکه بتونم به یک نکته برسم. میخوان به این برسن که کوریکولم یا نظام آموزشی برای سواد رسانه‌ای طراحی بکنن، تا الان هم نتونستن. چرا؟ من به خود مدیر کل اون سازمان هم بهش متذکر شدم، گفتم شما همه تون اومدید نظریه پردازی دارید میکنید، بس نظریه پردازی رو ما دیگه به اندازه کافی داریم، اما بیایم به اجرا برسیم. اجرا این هستش که ما برای آموزش سواد هیچ چیزی، هیچ تدبیری نیندیشتیم. مایی که دارم میگم، نه اینکه فکر کنیم که داخل کشور ما، اصلا ذات بین الملل برای سواد رسانه هیچ اندیشه مشخصی نداره که اولین گامش بایستی آموزش سواد رسانه باشه. آموزش جز از طریق نظام آموزش و پرورش کشور ما امکان پذیر نیست.
متشکرم آقای دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم. باز انشاءالله گفتگو کردیم با جناب دکتر علیرضا باستانی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران. برمیگردیم خدمت های دکتر مجتبی صالحی هستیم، کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر صالحی، میخوام خیلی از بحث فاصله نگیریم. اصل موضوع ما، دغدغه خیلی از خانواده ها، این اختلالات ناشی از استفاده مفرط از فضای مجازی است، افسردگی هایی که ایجاد میشه برای بخشی از جامعه ما که استفاده بیش از حد میکنن از شبکه های اجتماعی. حالا بخش اول رو که صحبت کردیم، اگر نکته ای هست در مورد اون تحقیقاتی انجام شده، پژوهش های انجام شده، بفرمایید. بخش دوم میخوام بگیم که چه راهکارهایی وجود داره. شما به عنوان یک کارشناس ارشد تو این حوزه چه ایده هایی دارین، چه طرحهایی دارین که میتونه اینها رو به حداقل برسونه؟
عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. ببینید بزرگواران، وقتی که ما صحبت از آسیب های روانی عاطفی در استفاده از شبکه های اجتماعی میکنیم، خب تحقیقات که این رو ثابت میکنه، حالا حجم زیادی از تحقیقات هم در سطح بین الملل و هم در سطح داخل اتفاق افتاده، گام دوم اینه که مخاطب بدونه چرا. وقتی که ما با شبکه های اجتماعی شروع میکنیم به ارتباط گرفتن، این شبکه های اجتماعی چند تا ویژگی دارن. اول اینه که این شبکه اجتماعی در زمان نیست. وقتی من دارم با شما گفتگو میکنم گفتگوی من با شما در زمانه، یعنی من الان یک پیامی رو به شما میدهم، شما در لحظه و در زمان پاسخ من رو میدهید. در شبکه‌های اجتماعی پیام‌ها در زمان نیست.
در زمان نیست. بله.
مطلب دوم، یعنی ویژگی دوم شبکه‌های اجتماعی، حجم بالای داده است. یعنی این که در زمان نیست. ما اولا از مخاطب‌های مختلف شروع می‌کنیم حجم زیادی از پیام رو یا می‌شنویم یا می‌خونیم.
بله.
خب حالا شما با یک حجم زیادی از ورودی و داده مواجه هستین.
بله.
قسمت، یعنی ویژگی سومی که من بعد خدمت شما بگم، تنوع این هاست. بله. یک پیام پیامیه که هیجان مثبت رو در شما برمی انگیزد، یک پیام پیامی که هیجان منفی رو در شما برمی انگیزد. حالا این بالانسه به هم میریزه.
بله.
بعد شما میخواین شروع کنید به پاسخ دادن.
بله.
وقتی شروع کنید به پاسخ دادن، این هیجان در درون شما میماند تا پاسخ شما برگردد. ببینید. بله. مجموعه این اتفاقی که دارد میفتد باعث استحکاک در نظام عاطفی میشود. این استحکاکی که در نظام عاطفی اتفاق میفتد، خروجیش میشود خستگی، خروجیش میشود استرس، خروجیش میشود پرخاشگری، خروجیش در نهایت میشود افسردگی. اگر افسردگی به عنوان بالاترین سطح این اتفاقات
باشد،
افسردگی در زبان ساده یعنی خستگی روانی عاطفی شدید. خب حالا وقتی این پیام رسان ها، این شبکه های اجتماعی به صورت کلی اصلا این ویژگی ذاتیشونه و این رو با خودشون دارن، ما باش مواجه هستیم، اینجا برمیگردیم به اون اتفاقی که دو عزیز کارشناسی که پیش از بنده موارد رو میفرمودن، حالا اینجا مخاطب نیاز به سوادش داره. اینجا مخاطب باید بدونه که وقتی میخواد از این پیام رسان استفاده کنه، برای چی استفاده کنه، چقدر استفاده کنه، کجا استفاده کنه، آیا در سطح پیام رسان باید جدل کنه، آیا در سطح پیام رسانی که برخط نیست، در لحظه نیست، میشود یک جدلی رو پیش برد، یک بحث منطقی خیلی سری رو پیش برد، آیا میشود پرخاش کرد، یعنی ما از یه چیزی عصبانی هستیم، هیجان منفی گرفتیم، بعد اینجا پیام میذاریم، بعد یه پرخاشگری رو اینجا میکنیم، بعد فردا صبح خواب بلند میشیم یه پرخاشگری رو دریافت میکنیم. ببینید.
بله.
این هی حال بد شما رو در طول زمان داره منتقل میکنه،
مستمر میشه.
بله.
متشکرم آقای دکتر.
نتیجه چیزی نخواهد بود.
خدمتتون هستیم. باز عرض سلام و خدا قوت دارم سرکار خانم دکتر اعظم موحدی، استاد دانشگاه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دکتر بزرگواری که سخنانشون رو داشتن میشنیدم.
متشکرم. خانم دکتر موحدی، نظر جناب عالی رو داشته باشیم، این افسردگی ها چجوری اتفاق میفته و چه راهکارهایی وجود داره برای کاهش این آثار و تبعات منفی استفاده مفرط از فضای مجازی؟ صداتون خانم دکتر یه لحظه، با گوشی هستین یا با هدفون؟ صداتون، آره، یه تغییر مکان بدین احتمالا باید تا صداتون بهتر بشه. کیفیت صداتون خوب نیست، ما صداتون رو نداریم. خب ما داخل استودیو با آقای دکتر باستانی صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم چون ارتباط برقرار شد با خانم دکتر با وحید.
بخشی از عرضمون.
خب آقای دکتر شالی بفرمایید.
اون قسمتی که باز خیلی مهمه، همه اینهایی که در مورد شبکه اجتماعی خدمتون گفتم و ما داریم تجربهش میکنیم، این تازه مزید بر علت بر عواملی دیگری هست که ما رو دچار خستگی و استرس و پرخاش و و و میکنند. یعنی حالا ما اونها رو به صورت طبیعی داشتیم تجربه میکردیم، خستگی کاری.
بله.
خستگی تحصیلی، ترافیک، آلودگی هوا که باعث فرسایش ساختار عاطفی و نظام عاطفی ما میشد رو داشتیم با خودمون. حالا این هم شتاب دهنده اون میشود. آخرین شعاری که سازمان بهداشت جهانی در خصوص افسردگی دارد میگوید با هم گفتگو کنیم.
بله.
یکی از دلایلش همین بود، یعنی این شبکه هایی که ما داشتیم تجربهش میکردیم باعث قطع نظام گفتگو شده بود. ما
در زمان
گفتگو
نیست.
در زمان با همدیگه نداشتیم. گفتگو در بستر با ویژگی های در زمان نبودن، در حجم بالا بودن، تنوع شدید داشتن رو داشتیم تجربه میکردیم.
متشکرم خانم دکتر، در خدمتتون هستیم.
همون که دکتر فرمودن در ارتباط با افسردگی، حالا کسی که با فضای مجازی در ارتباط هستن، علائمی رو ما داریم توی این افراد. نوسانات خلقی رو داریم، ضعفی داریم که در اصل تمرکزشون دارن، به عبارت دیگه حالت بیقراری، رفتارهای پرخاشگرانه یا حتی برقراری ارتباط رو با اطرافیان خودشون، حتی نزدیکای خودشون هم نمیتونن خوب داشته باشن. اون استرس و اون استراب رو در اصل افراد ما میبینیم. تمام کسی که در اصل این حالت رو دارن برمیگرده به اینکه تو فضای مجازی چه اتفاقی براشون میفته. خب خیلی هستن که حالا من آیا اجازه دارم از اصلا این استفاده کنم که آیا بگم که از اینستاگرام یا مثلا یوتیوب اینا استفاده میشه یا نه؟
بله در خدمتتون هستیم.
چی فرمودید؟ عزیزانی که فضای مجازی رو دارن استفاده میکنن، چه توی خانوم ها چه توی آقایون، تاثیرات منفی رو داره، به خصوص تو حالت افسردگی افراد بکنه که قرار بگیرن. بیشتر توی خانوم ها هستش، اونم بر اساس این هستش که وقتی که من تو فضای مجازی هستم ممکنه که از یه سری از فیلترینگ ها استفاده بکنم. این فیلترینگی که دارم استفاده بکنم، کامنت هایی که برای من گذاشته میشه احساس خیلی خوبی رو پیدا میکنم. وقتی احساس خیلی خوبی رو پیدا میکنم، بعد اون عادت میکنم و دور میشم از اطرافیان و دیگران که با من در ارتباط هستن. حالا وقتی که تو فضای عادی قرار میگیرم غیر از فضای مجازی، وقتی دیگران به من یک ابراز صحبتی میکنن و شروع میکنن به صحبت کردن که مثلا اینجا یه شکلی شدی، اینجا اینجوری قیافت هست و اینها، این فرد دچار سرخوردگی، دچار ناراحتی میشه و تو حس قرار میگیره که اون اعتماد به نفس همیشگیش رو از دست میده. یعنی یک کاهش اعتماد به نفس رو توی این فرد حتی پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر این هستش که تو فضای مجازی خودش رو به یه شکل دیگه ای عرضه کرده بود، ولی الان در فضایی که در صورت عادی هستش و واقعی هستش به یه شکل دیگه. یه افسردگی این شکلی رو ما داریم، به خصوص توی خانم ها با توجه به اینکه از فیلترینگ ها استفاده میکنن، و توی آقایون هم باز ما پرخاشگری ها رو داریم، اینکه در اصل تمرکز رو نداره و یا به عبارت دیگه تاثیرات منفی تو فضای مجازی توی آقایون هم به وفور دیده میشه.
متشکرم خانم دکتر، انشاءالله در برنامه بعدی هم باز خدمت جناب عالی باشیم و استفاده کنیم از نظرات و پیشنهادات جناب عالی.
تشکر. ولی خب دلایل استیادین ها اصلا نگفتیم، خیلی ممنون.
امروز فرصتمون کم هست، عذرخواهی میکنم، انشاءالله در برنامه بعدی خدمت
هستیم.
متشکرم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر هادی البرزی، مدیر کل اخبار داخلی رسانه ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای دکتر. ما خدمت اساتید هستیم در استودیو. جناب دکتر مجتبی صالحی تشریف دارن، جناب دکتر علیرضا باستانی، تلفنی هم خدمت های دکتر موسویان بودیم و خدمت خانم دکتر موحدی که اخیراً صحبت کردن. وضعیت مختلفی گفته شد، حالا دوستان آثار و عواقب و عوارضی که داره استفاده مفرط از فضای مجازی رو گفتن. نظر جناب عالی هم داشته باشیم، اگر راهکاری دارید، پیشنهادی دارید برای قوای سگانه، برای مردم، برای خانواده ها، برای خود کاربرها، اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، همونطور که حتما اساتید عزیزم اشاره کردن، فضای مجازی یک چاقوی دولبه است که در کنار تمام فواید که داره می‌تواند در واقع مضراتی هم داشته باشه. بنابراین ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر ما هشدار می‌دهیم، قائل به این نیستیم که فضای مجازی مفید نیست. ما در واقع اون بخشی رو داریم بهش توجه میکنیم که ممکنه به جامعه، به فرد در واقع آسیب بزنه. بله. یکی از نکاتی که در واقع در سالهای گذشته در کشورهای مختلف بحثش مطرح شده، بحث همین موضوع سواد رسانه‌ای بوده که همه جوامع به این موضوع تاکید کردن. در کشور ما هم در سالهای اخیر موضوع سواد رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته. ما باید به این نکته توجه کنیم که در واقع سواد رسانه‌ای هم علم هم هنره. بخش زیادی از سواد رسانه‌ای ممکنه با تجربه های ما به دست بیاد، اما بخشی از اون هم باید در واقع آموزش داده بشه که وقتی که به این بخش میرسیم، نقش دسته های مختلف از اون آموزش پرورش رسانه ها مهم میشه. در واقع ما الان با یک موضوعی که مواجه هستیم، آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس ما، در دانشگاه های ما، در مدارس که فقط در پایه دهم داره صورت میگیره، خیلی دیر شروع میشه.
پایه دهم دیره واقعا، نمیدونم چرا یه آموزش پرورش فکر اساسی نمیکنه بیاره بالاخره خانم دکتر فکر کنم گفتن یا آقای دکتر موسویان گفتن، گفتن بچه حدود 2 سال الان داره که با کامپیوتر مرتب بازی میکنه، با لپتاپ بازی میکنه و اپلیکیشن ها رو پایین بالا میکنه، کار میکنه. بعد شما 2 سال تازه 6 سال میره مدرسه، توی واقعا پای دهم خیلی دیره به نظر میرسه. ان شاء الله که
یکی از نکات در واقع همین دیر بودن، یکی این که این سرپستا قدیمی میشه، یعنی شما این کتاب سواد رسانه‌ای که کتاب خیلی خوبی هست، موقعی که منتشر شد حدود 7-8 سال ازش گذشته، یعنی تمام مثالاش قدیمی شده، مال دوره در واقع وبلاگ نویسی و اوایل شبکه‌های اجتماعی.
به روز رسانی نشده تو این سالها این کتاب؟
من خودم ندیدم، یعنی من میبینم همون کتاب قدیمی داره تدریس میشه. از طرف دیگه کسانی تدریس میکنن که رشتهشون ارتباطات نیست، معلم‌هایی هستن که ممکنه ساعت کم آوردن و این درس رو بهشون دادن، یعنی یه مقدار اصلا به حالت شکلی این درس گنجانده شده. یعنی نقدی که با آموزش پرورش هست، ما الان فارغ التحصیل ارتباطات زیاد داریم، میتونن استفاده کنن برای تدریس این کتاب. واقعا این کتاب با مثال‌های بعد آموزش بده که برای دانش آموزان ملموس باشه. از طرف دیگه خود وزارت علوم هم این درس سواد رسانه‌ای فقط در رشته روابط عمومی و خبرنگاری و ارتباطات داره تدریس میشه که به نظر من به عنوان یک درس اختیاری میتونه وارد همه رشته‌ها بشه، حتی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های علوم انسانی و پزشکی هم حتما باید این درس رو بگذرونن. یعنی یه مقدار این درس سواد رسانه‌ای جامعیت نداره.
بله،
این در واقع دو تا دستگاه مهم ما که خیلی عریض و طویل هستن به موضوع سواد رسانه‌ای در واقع توجه کمی داشتن.
پس یه توصیه مهم به این دو وزارتخونه است که باید حتما هم بازنگری بشه، به روز رسانی بشه،
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی مجازی. به نظر من این دو تا دستگاه مهم که رئیس جمهور در واقع ریاست اونها رو بر عهده داره باید در موضوع سواد رسانه‌ای ورود کنن و مصوبه‌هایی داشته باشن که بتونن دستگاه فرهنگی رو به خط کنن برای افزایش آموزش سواد رسانه‌ای و افزایش دانش سواد رسانه‌ای در جامعه. به نظر من یک در واقع کارهایی داره در کشور انجام میشه، ولی اینها جزیره‌های مختلف کارهای متنوع انجام میدن. یک هماهنگی اگر در بین دستگاه صورت بگیره و دستور اون از طریق در واقع رئیس جمهور صورت بگیره که بتونه یک دستوری باشه که همین دستگاه رو در کنار هم قرار بده، احتمالا ما بتونیم نتیجه بهتری رو در حوزه سواد رسانه‌ای بگیریم.
آقای دکتر فرصتمون کمه، برای والدین نکته‌ای دارید؟
اما بله، در بخش دیگه زینفان والدین هستن. ببینید والدین عزیز ما بالاخره فرزندانشون الان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، در فضای مجازی حضور دارن. یکی از نکاتی که الان باید وارد مورد توجه قرار بدن بحث میزان دسترسی کودکان و جوانان به این فضاست و اون رابطه‌ای که بین سن اونها و محتوایی باشه که اونها دارن استفاده میکنن. الان مهمترین ابزاری که در دست نوجوانان بازی‌ها هستن، انواع بازی‌هایی که خود کودکان و نوجوانان دارن دانلود میکنن در این فضا و ممکنه بعضی از اونها با سبک زندگی ما مغایرت داشته باشه، یعنی در واقع انواع خشونت رو ممکنه در ذهن کودکان ما ایجاد بکنه و یا موضوعاتی باشه که باعث بلوغ زودرس بشه یا اتفاقات دیگه‌ای برای فرزندان ما بیفته. بنابراین من به نظر میرسه که والدین باید کودکان و نوجوانان رو در این فضا همراهی بکنن. یعنی بعضی موقع ما مواجه میشیم با والدینی که دانشی در مورد فضای مجازی دانششون کمتر از کودکان و نوجوانان هست. یک در واقع بخش دیگه ما آگاه سازی والدینه که اینجا رسانه ملی به نظرم باید در واقع در برنامه‌های خودش بتونه در شبکه‌هایی که داره این کار رو در واقع انجام بده.
تشکر میکنم از جناب دکتر هادی البرزی، مدیر کل اخبار داخلی رسانه ملی. متشکرم، خداحافظ شما. برمیگردیم استودیو، در خدمت عزیزان هستیم، جناب دکتر مشتبه صالحی و جناب دکتر علیرضا باستانی. آقای دکتر باستانی، یه جنبندی بفرمایید در حد 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
اصلا به حضورتون که ما الان تو تمام نشست ها و از جمله همین نشست رو میبینیم که یک سری مضرات از جمله این که چیکار کنیم که افسردگی رسانه‌ای رو بخوایم در میان کودکان و جوان برطرف کنیم و اینها. ببینید به قول معروف تمام صحبت هایی که الان کارشناسان اینجا دارن ارائه میدن به نوعی آموزش، اما این آموزش از کجایی از صورت بگیره؟ ما مشخصا رسانه ملی بایستی یه اهتمام ویژه‌ای برای این کار داشته باشه، همونطور که الان خود آقای دکتر البرزی هم بهش اشاره کردن.
ما تقریبا رسانه ملی، من حالا دارم رصد میکنم، تقریبا اکثر شبکه‌ها دارن میپردازن بهش، هم شبکه‌های سیما و هم شبکه‌های
نوکی. من همینجاست. ببینید، ما می‌خوایم یک دردی مثلا وجود داره، یک فردی یک از نظر فیزیک بدنش دچار یک مشکلی میشه، این یک سری عارضه هایی داره، یک سری علائمی داره. مادامی که شما میری پیش دکتر، این علائم رو اگر نگی نمیتونه به یک نتیجه مشخص شما رو برسونه و درمان کنه. ما الان میخوایم ببینیم که آمار و اطلاعاتی که در زمینه رسانه هست، مصرف رسانه های ما چقدر، در میون چه قشری از چه سنینی از دوره های نوجوانی و جوانی هست و کدوم یکی از اقشار از چه رسانه هایی دارن استفاده میکنن، آیا رسانه های اینفورماتیو یا اطلاع رسانی داره چیز میشه، یا رسانه های تفریحی، رسانه های سیاسی و انواع و اقسام اینها، شبکه ها در چه نقشی دارن، شبکه های رسانی داره استفاده میشه یا از جریان خبری رسانه ها. هیچ اطلاعاتی ما در این زمینه نداریم و باز من ناچار هستم که یک دو تا مورد رو بگیم. ما به این مشکل رسیدیم و این رو یک سال پیش یک پروپوزالی رو تقدیم وزارت آموزش پرورش کردیم که ما به دلیل عدم وجود یک سری آمار و اطلاعات دقیق رسانه‌ای در میون به خصوص دانش آموزان کشور، ما نیاز داریم که یک تحقیق میدانی بخوایم داشته باشیم. ما این پروپوزال رو دادیم، یک سال هستش که از این قضیه داره میگذره و هنوز به نتیجه مشخص نرسیدیم.
تشکر می‌کنم آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر سالی، خیلی مختصر جنبندی بفرمایید.
اگه خیلی سریع و اجمالی بخوام بگم،
بله،
علت درد، ببخشید، درمان این درد تو خودش نیست، بیرونشه. عمده کسانی که از شبکه های اجتماعی بهره میبرند برای تفریح بهره میبرند. ما باید تفریح رو به فضای حقیقی برگردونیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید اصلا نظام تفریحات داشته باشیم. نظام تفریحات در دل جامعه میاد تفریحات مختلف رو برای افراد جامعه ایجاد میکنه. وقتی ما در فضای حقیقی تفریحات مناسبی رو داشته باشیم، من مطمئن هستم که هیچ کدوم از اقشار جامعه به فضای مجازی به عنوان فضای تفریحیشون نگاه نخواهند کرد. اگر این قسمت رو بهش بپردازیم، اون قسمت خود به خود کم رنگ میشه.
جاذبه اون بیشتر نیست.
الزاماً نه،
یادآور نیست.
الزاماً نه، وقتی شما، چون این کار شده، ببینید این اتفاق جدیدی در کشور ما نیست، یک اتفاقیه که در همه دنیا با همدیگه افتاد، چون گستره و سیطره اینترنت در دنیا تقریبا همزمانه. کشورهای دیگه خیلی سریع بهش پرداختن، یعنی
تماس
اومدن
گرفتن، میگن که در دسترس‌تر و ارزان‌تر آخه این تفریح.
نظام تفریح رو تونستن تو مدارسشون ایجاد بکنن. وقتی دانش آموزا تو مدرسه فضای تفریحی دارن که میتونن درش با همدیگه ارتباط بگیرن، گفتگو کنن، انقدر خسته هستن که دیگه تو این فضا هر چقدر ارزون هست نمیتونه بیاد و توش حضور داشته باشه.
متشکرم، گفتگوی خوبی بود. من خودم خیلی استفاده کردم از این گفتگو، مخصوصا که ما کارشناسان زیادی هم صحبت کردیم در این گفتگو، از آقای دکتر صالحی و آقای دکتر باستانی در استودیو، جناب دکتر موسویان خارج از استودیو به شکل تلفنی، جناب سرکارخانم دکتر موحدی استاد دانشگاه و جناب دکتر هادی البرزی مدیر کل اخبار داخلی. تقریبا یکی از گفتگوهایی بود که ما تعداد کارشناسمون خیلی زیاد بود و هر کدوم نکات جذاب و خوبی رو گفتن. به نظر میرسه، حالا من خودم به عنوان مجری کارشناس اینجا عرض میکنم، به نظر میرسه که نیاز داره که رسانه ملی جزئی تر به موضوعات بپردازه، یعنی هر کدوم از این بخشایی که اساتید فرمودن فکر میکنم که نیاز به یک گفتگوی مستقل داره. مثلا اینکه جناب علی فرمودین در زمان نیست، به نظر من خودش یک گفتگو نیاز هست که در مورد صرفا در مورد همین صحبت بکنه، یا حجم بالای داده یا تنوعی که داره، یا نکاتی که جناب دکتر باستانی فرمودن، فکر کنم تو بحث سواد رسانه اینا نیاز داره که مقداری بیشتر، جدیتر و به شکل گسترده این شکلی پراکنده، که تو یک ساعت خب سخت بود واقعا جمع وجور کردنش. امیدوارم که ان این اتفاق بیفته، ما در برنامه بعدی بتونیم در همین گفتگوهای اجتماعی خدمت اساتید باشیم و به این موضوع بپردازیم. از همه اساتید گرامی که در این گفتگو با ما بودن دقدر تشکر میکنم. همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.